الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بفرمایید.
از یه باز حل بشه یه اساسا کسی قالب مبین بوده نهل بکت باشه میشه در این حال قالب نهل خم باشه در قرآن به نهل بکن
بیشه. عرض کردم دیروز یکی از آقایون سوال کردن و گفتیم جواب دادیم دیروز بله، به این بیان که بگیم که اینها مبینن، حتی مبین ناسخن، یعنی بگن این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که بعد از مثلا در زمان امام صادق، امام صادق این رو به عنوان ناسخ بیان بکنه. ولی باز عرض کردیم که این گونه موارد رو ائمه تصریح میکنن، از یعنی اگر باشه که نداریم، مثلا اگرم باشه تصریح میکنن. لذا در مسئله شک بین تخصیص و نصف، اونهایی که میگن که اینها عنوان مبین رو دارن، این رو هم به عنوان تکمله کلامشون باید بگن که اگر موردی به عنوان نصف باشه و به عنوان بیان نصف باشه باید ذکر بکنن، نکردن دیگه امر متعین در تخصیصه. چیا؟ خب این چون اقتضا میکنه که تمام جزئیات رو بگن، بگن که این بیان ناسخ برای اون آیه، حالا یا ناسخ برای کلام پیامبره، چون اینها وظیفه شون است که بیان کنن اون چی که به عهده‌شون گذاشته شده. فقط نقل روایت روی مبنای تبیین و مبینیت، فقط نقل روایت وظیفه اینا نیست، خصوصیاتشم باید ذکر کنن. بله؟ نه، خاصی امر عرفیه، او خاص نیاز نداره به این که بگن، اگه یه عام میباشه بعد یه خاص، همه میفهمن. اما اگر یه عنوان ناسخ داشته باشه این رو نمیفهمن. دوران پیدا نمیشه دیگه، دوران نیست، رو قوله به این که اهمه ما عنوان مبین رو دارن دوران پیدا نمیشه. آقای خویی هم همینجوری با همین بیان خاص مسئله رو تمام بکنه. حالا ما تو جنبندی نهایی این رو باز دوباره مطرح میکنیم که آیا مشرعیت و مبینیت اینجا تأثیر گذاره تو این بحث یا تأثیر گذار نیست. بحث ما در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، عرض کردیم که امام مسئله رو سه صورت فرمودن. صورت اول با فروض ثلاثش رو بیان کردیم. فروض ثلاثش این بود که استمرار عام، چون صورت اولا این بود عام اول میاد، خاص بعد وقت العمل بل عام میاد. اینجا یا استمرار حکم عام را، استمرار زمانیش رو، یا از اطلاق مقامی استفاده می کنیم یا از دلیل خارجی استفاده می کنیم و یا عرض می کنم که از قضیه حقیقی بودن از یکی از اینها استفاده می کنیم و هر سه صورت رو، حکمش رو بیان کردن. فرمودن در هر سه صورت نسخ ترجیح دارد بر تخصیص. صورت دوم این است که اول خاص میاد بعد عام میاد، و عام بعد وقت العمل بالخاص میاد. یعنی مولا میگه لا تکرم زیدن العالم، وقت عمل به این خاص شروع میشه، چند روز بعد میگه اکرم العلماء، آن بعد وقت العمل بالخاص میاد. میفرماین این صورت دوم اینم مثل صورت اولاست، که نسخ بر تخصیص ترجیح داره و در اینجا دوران بین چیه؟ دوران بین این است که این عام مؤخر ناسخ اون خاص باشه. خب اگه خود ناسخ باشه چی میشه؟ مخصص افراد زمانی اون خاص میشه. یعنی اون خاص مقدم یک افراد زمانی داره، لا تکرم زیدن العالم، افراد زمانیش امروز، فردا، پس فردا، همینطور هر روزی یک فردی از افراد زمانی این خاصه. حالا بعد از دو روز وقتی آمد گفت اکرم العلماء، بگیم این اکرم العلماء ناسخ اون خاص و مخصص افراد زمانی او هست. این یک، یا بگیم خاص مقدم مخصص این عام مؤخره. می‌فرمان اینجا دوران باز بین تخصیصینه. یک، این که عام مؤخر ناسخ اون خاص باشه. ناسخ یعنی افراد در عمود زمان رو تخصیص میزنه. یا خاص مقدم ناسخ مخصص برای عام مؤخر باشه. دوران بین تخصیصینه و میفرماید تقدیم و عهد ما علی الاخره غیر معلومه. اینی که ما یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم این روشن نیست. چیا؟
فرض سوم
باشه سلام امام علی، یعنی فرض سوم باشه فرض این اشکال پیش میاد. فرض داره باشه فرض سوم اون که حکمشو گفتین
نه
در
صورت دورش کردن دیگه، جایی که خاص عوض باشه بعد باشه. حالا اونجایی که
نه
دقت کن، بعد خاص اینجا اول خاص بعد میگه در این صورت سفرزی که ما کنیم مانند قرده، فقط در فرد اون استمان قضیه حقیقی فرد
کنم با هم دیگه. ببینید عبارت این شما من میخونم. اولا یه نکته رو عرض بکنم، ایشون در اول تحقیقشون میگن که ما در بعضی موارد در دوران میگیم نص مقدمه، در بعضی موارد میگیم تخصیص مقدمه، در بعضی موارد هم نه نص نه تخصیصیش خودم و دیگری ترجیحی نداره. یعنی اصل نظریه امام اینه که در دوران بین تخصیص و نص، حالا اگر یه وقتی سوال شد از شما نظریه ایشون در دوران بین تخصیص و نص چیه، شیخ و منطبع شیخ همه میگن تخصیص مقدمه، اما ایشون میفرماید که مسئله صوری داره، در بعضی از صور نص مقدمه، در بعضی از صور تخصیص مقدمه، بعضی از صورم معلوم نیست، یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره. حالا شاید این صورت دوم عرض میکنم که اصلا مقصودشون در صورت دوم همین باشه، یعنی نیاییم بگیم در صورت آخه در عبارت میفرمان فحاله کسابقه و فحاله کسابقه، این معناش این است که اینجا هم مثل اون صورت اولا نسخ بر تخصیص مقدمه، ولی وقتی نتیجه میگیرن در آخر عرض میکنن میفرماین که حالا بخونیم عبارت رو، فحال و کسابقه الا فی قضیت دوران الهم بین الاقل ولی اکثر فی تخصیص. بله، لأن المورد یکون من دوران الامر بین کون العام ناسخا للخاص. خب ناسخ بشه یعنی چی؟ یعنی کونه مخصصا للافراد التي تتحقق في عمود الزمان. این مخصصا تفسیرمون ناسخنه. عام یا ناسخ خاص مقدم افراد در عمود زمان رو تخصیص میزنه، یا خاص مقدم مخصص عامه. و پس دوران بین دو تا تخصیصه، منتها اینجا اقل و اکثر مطرح نمیشه. در اینجایی که خاص اول هست و عام بعدن، میفرمان اینجا بحث دوران بین اقل و اکثر که در اون فرض سوم از صورت اولا که دیروز توضیح دادیم، در فرض سوم از صورت اولا اونجا گفتن دوران بین اقل و اکثره، و چون نفس تخصیصش اقله لذا میگیم نفس مقدمه. اما اینجا میگن این قسم دوم یا صورت دوم مثل صورت اولا فقط مسئله اقل و اکثر اینجا مطرح نیست. اولا همین رو روشن بکنیم که چی منظور اینشون هست که چرا در اونجایی که اول عام میان، ما عام رو به عنوان یه قضیه حقیقیه قرار میدیم، بعد خاص بعد وقت العمل میاد، بگیم اگر خاص را مخصص قرار دادیم تخصیص زیاد میشه، اگر خاص را ناسخ قرار دادیم تخصیص کم میشه. اونجا دوران بین اقل و اکثر مطرحه. اما خب حالا الان خاص اول آمده عام بعد، اگر عام را ما ناسخ قرار بدیم یک تخصیص لازم میاد، خاص را هم مخصص قرار بدیم یک تخصیص لازم میاد، بازم اینجا اقل و اکثر وجود داره. یعنی وقتی دقت بکنیم اینجا هم اقل و اکثر وجود داره. شما اگر عام را ناسخ برای خاص قرار بدید، امروز که روز دوشنبه است میگه لا تکرم زیدن العالم، دوشنبه رو شامل میشه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، همینطور بریم جلو. خب وقتی روز جمعه میاد میگه اکرم العلماء، اگر این رو ناسخ قرار دادیم، یعنی از روز جمعه به بعد این خاص افراد زمانیش محدود میشه، تمام شد. اما اگر این خاص مقدم را ما آمدیم مخصص برای عام قرار دادیم، این زید از اول فی جمیع الازمنه خارج بوده، پس باز به حسب ظاهر اینجا هم دوران بین اقل و اکثره. و ایشون توضیح ندادن که چرا این صورت دوم در مسئله اقل و اکثر با صورت اولا فرق داره، و به نظر ما فرقی از این جهت وجود نداره، یعنی هر دو از نظر اقل و اکثر مثل هم و شبیه هم هستن. حالا شما فکر کنید ببینید چی در ذهن شریف ایشون بوده که بین این صورت و اون صورت قبل فرق گذاشتن. باز عرض میکنم خوب دقت کنید چه فرقی داره. عام اول میان، خاص بعد. این خاص یا مخصصه یا ناسخ. اگر این رو به عنوان قضیه حقیقی قرار دادیم دوران بین اقل و اکثر میشه که روشن. اما اگر خاص اول عام دوم، عام اگر ناسخ شد تخصیص لازم داره، اگر خاص قبلا مخصص شد مستلزم تخصیص، هر دو میشن تخصیص، اقل و اکثر در اینجا مطرح نمیشه. به نظر اینجا هم اقل و اکثر مطرح میشه. باز نکته دیگه این است که این تقدیم و عهد ما علال آخر غیر و معلومه، این ظاهرش این است که حکم کلی این صورت دومه. یعنی اگر خاص اول آمد عام بعد، اگر عام رو ناسخ قرار بدیم یه مقدار تخصیص لازم میاد، خاص رو مخصص قرار بدیم باز تخصیص لازم میاد، و تقدیم و عهده ما علل آخره غیر و معلومه. حالا ما در پایان کلام اصلا این که ایشون فرض رو اونجایی که اطلاق مقامی باشه، اونجایی که قضیه خارجیه باشه، اونجایی که قضیه حقیقیه باشه، باز روش حرف داریم اصلا. ولی اجمالا این مقداری که از این عبارت فهمیده میشه، ما حتی نیاییم بگیم نظر ایشون این است که در این صورت دوم نسخ بر تخصیص مقدمه، ولو این که عبارت اول که میگه فحالهو که سابقه، ظهور در این داره، همونطور که ثابت نسخ بر تخصیص مقدم شد، اینجا نسخ بر تخصیص مقدم بشه. اجازه فرمایید. اما اون ذیل رو که میبینیم و تقدیم و عهده ما علال آخر غیر و معلومه، بگیم نه، ایشون در این صورت دوم میخوان بگن نه نسخ ترجیح داره نه تخصیص ترجیح داره. چون اگر این رو نگیم بعدن هم بیاییم اون مجهول تاریخ بخونیم، در مجهول تاریخ بالاخره ایشون تخصیص رو قبول میکنه، در حالی که در اول نظریهشون فرمودن سه حکم باید بکنیم اینجا. فی بعض الموارد نسخ مقدمه، در موارد دیگر تخصیص مقدمه. یه شق سرمان داره که نه نسخ نه تخصیص در بعض موارد هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره. اگر این قسم دوم رو هم ما صورت دوم رو ملحق کنیم به صورت اولا، بگیم همان طوری که در صورت اولا نسخ مقدمه، اینجا هم مقدم باشه، وقت نتیجهش این است که برای اون فرضی که هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارن، ایشون مثالی رو ذکر نکرده باشن. چی فرمودی؟
اینجا که امام فرمایند معلوم مقدم باشه، چون که اینجا در هم بین دو تا بریگه، اون ما قبلی همون خاص دارن هم بین اینجا اول باشه یا اکثر، ولی در اینجا اگر مثلا
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه خاص رو ناسخ قرار بدیم یا مخصص، نه فرق نمی کن، در صورت اولا رو عرض بکنم، یا خاص رو ناسخ قرار میدیم یا مخصص، فرق نمی کنه. چون میگیم آقا یه راهش تخصیص زیاده، یه راهش تخصیص کمه، چی؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ اینجا هم عام را ناسخ قرار بدیم یه مقدار تخصیص لازم میاد، خاص مقدم را مخصص قرار بدیم باز اونم یه مقدار تخصیص لازم داره. حالا یه خورده تأمل کنید تا این پایان فرمایش امام. خب تا اینجا، پس اینطور بگیم، تا اینجا نیاییم بگیم صورت دوم رو امام میفرمایند مثل صورت اولا نسخ بر تخصیص مقدمه، ولی اینکه اون عبارت فحاله که سابقه انسان رو به اشتباه می اندازه که ایشون بخواد بگه حکم اینم همون حکم قبله. صورت اولا در فروز ثلاثش نص مقدمه، در صورت ثانیه نظر ایشون این است که هر راهی بریم منجر به تخصیص میشه و این تخصیص ها هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره، نه نص نه تخصیص هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه. میم سو بله خب نه، ایشون میگه به اوغلا مراجعه کنیم، اوغلا میگه اونی که مستلزم تخصیص کم داره او رجحان داره. درست میفرمایید، بله اینم درست مطلب. حالا بذارید در پایان کلام امام عرض بکنم که اون وقت نتیجه گیری کنیم، یعنی این مقدار فرق، یعنی ولو نصف مستلزم تخصیص کمتر باشه اما اوغلا به این اعتنایی نداره. درست میفرمایید. عرض میکنم که عمد صورت سومه، که در صورت سوم مجهول و تاریخه. یعنی چی؟ باز از عبارت استفاده میشه که یعنی نمیدونیم خاص که بعد از آمده قبل وقت العمل بلا آم آمده یا بعد وقت العمل بلا آم، یا اگر آم بعد الخاص آمده آم بعد وقت العمل بالخاص آمده یا قبل وقت العمل بالخاص. شما وقتی عبارات امام رو ببینید عرض می شود که خدا رحمت کنه مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمودن امام قلم عربیش جالب نیست، هر چه قلم فارسیش خیلی عرض می شود که عالی و در اوج بود، اما می فرمودن قلم عربی ایشون گویای اون مرادشون خیلی نیست. یه وقتی هم خود ایشون امام فرموده بودن به مرحوم والد ما، این اصول امامو که نوشته بودن و بعض از مباحث دیگر امام رو فرموده بودن که شما این مطالب رو از خود من که گوینده این مطالبم بهتر می نویسید و من خودم اینطور نمیتونم بنویسم، چون قلم مرحوم والد ما خیلی روان و روشن بود. حالا بید همینجا روی حساب ظاهر که جلو میایی سه صورت کردن. صورت اولا خاص بعد از عامه، یک. صورت دوم عام بعد از خاصه. خب وقتی میگیم صورت سوم مجهول و تاریخ یعنی چی؟ اول تو ذهن آدم میاد که نمیدونیم اول عام آمده یا اول خاص آمده، در حالی که مرادشون این نیست. مرادشون اینه که عرض میشود یه عام و خاصی داریم منتها نمیدونیم دلیل مؤخر بعد وقت العمل بالاول آمده یا قبل وقت العمل بالاول. جهل از این جهته، نه این که بگیم حالا جهل از جهات دیگه امکان نداره، ولی اونی که موضوع مسئله اینه، میگن اگر به حسب الواقع مثلا خاص قبل وقت العمل بالعام بیاد مخصصه، اگر بعد وقت العمل بالعام بیاد ناسخه، اما نمیدونیم کدامی که از این هاست. تاریخش برای ما مجهوله، یا فی الواقع مخصص است و یا فی الواقع نسخ است. لذا میگن فیدور الامر بین کون المورد من الموارد التي يتمحض في التخصيص او الموارد التي يقدم النسخ. خب میفرماین که اون چی که ما قبلا گفتیم برای ترجیح نسخ اینجا دیگه نمیاد. امام برای ترجیح نسخ یک بیان مهم داشتن و اون بیان مهم این است که اصالت الاطلاقی که در عامه به مجرد اینکه این خاص بیاد این قایت برای اون اطلاقه، خاص قایت است برای اطلاق در دلیل عام، یا بالعکس اگر اول دلیل خاص داشته باشیم بعد دلیل عام، عام قایت است برای اطلاق در دلیل خاص. فرمودم که اطلاق تا چه زمانیه؟ تا زمانی که قرینه و قیدی بر خلاف اطلاق نیاد. دلیل بعد قرینه می شود برای اطلاق، برای خلاف اطلاق. لذا این رو به عنوان دلیل قرار می دادن برای اینکه نسخ بر تخصیص عرض می شود مقدمه. یعنی وقتی دلیل بعد میاد اون اطلاق دیگه از بین میره، اطلاق از بین رفت یعنی استمرار ندارد، دلیل قبل استمرار ندارد یعنی دلیل قبل منسوخه. می فرماید این بیان اینجا نمیاد، که خب باز یکی از اشکالاتی که ما داریم بر فرمایششون همینه. البته ببینید اگر ما مجهول و تاریخ رو ببینیم سراغ خود عام خواست، این وقت نمیدونیم اول عام آمده بعد خواست یا اول خواست بعد عام، اینجا این اشکال بهشون خوب وارده. این وقت بالاخره هر کدوم باشون دلیل مؤخر چیه؟ جلوی اطلاق اون دلیل قبلی رو میگیره. اما عرض کردم مجهول و تاریخ رو اوردن روی این فرض که میدونیم اول عام آمده و بعد خواست، اما نمیدانیم این خواست قبل وقت العمل بالعام آمده، و اگه قبل وقت العمل بالعام بیاد میشه مخصص، دیگه ناسخ نیست اصلا. یا بعد وقت العمل بالعام آمده میشه قطعا ناسخ. روی این فرض درسته اون بیان که ما بگیم خب آقا عام یک اطلاقی داره، این اطلاق این خواست بعدی اگر قبل وقت العمل بیاد قرینیت نداره، اگر بعد وقت العمل بیاد قایت برای اون اطلاقه، قبلش بیاد قایت برای اون اطلاق نیست. پس این بیان که می‌فرمایند لا یعطی ما ذکرنا من تقدیم نزد، مرادشون اینه. پس چی شد؟ ما اگر مجهوله تاریخ را بگیم نمیدونیم اول عام بعد خاص یا اول خاص بعد عام، این اشکال بهشون واردی خب هر کدوم باشه دومی قایت میشود برای اطلاق اولی، هر کدوم مخواد باشه، پس احتمال نقص وجود داره. اما اگر آمدیم گفتیم فرض رو در مجهول تاریخ اینطور گرفتن، میدونیم اول عام آمده بعد خاص، اما نمیدونیم این خاص قبل وقت العمل بالعامه یا بعد، این یک. دو، میدونیم اول خاص آمده بعد عام، اما نمیدونیم این عام قبل وقت العمل بالخاص آمده یا بعد وقت العمل بالخاص. اینو خوب با دقت کنید، مجهوله تاریخی که در کلام امام هست با دقت اینه مراد، یعنی میدونیم اول عام آمده بعد خاص، اما نمیدونیم این خاص قبل وقت العمل بالعامه یا بعد، این یک. یا میدونیم اول خاص آمده بعد عام، اما نمیدونیم این عام قبل وقت العمل بالخاصه یا بعد وقت العمل بالخاص، مراد اینه. و الا اگه باز در کلام ایشون بگیم آقا مجهوله تاریخ یعنی نمیدانیم اول عام آمده بعد خاص یا اول خاص آمده بعد عام، این میگیم آقا شما وقتی حکم اینها رو قبلا بیان کردید یه صورتش گفتید نصف ترجیح داره، یه صورتش هم گفتید نه نصف نه تخصیص، حالا طبق برداشتی که ما از عبارت ایشون کردیم، خب اینجا حکم شوشن میشه دیگه. بله؟ چون واقعش از این دوال خارج نیست. میدونم واقع وقتی از این دوال خارج نیست پس یا عرض میشود نصف تعین داره یا مساویت، یعنی عبره تعین و تخییر میشه، یا نفس تعیون داره یا بله خب نه دیگه روشنه. من میخوام عرض بکنم این مجهوله تاریخ در کلام امام کجا مراده؟ بله، مجهول از این جهت که دلیل مؤخر قبل وقت العمل به دلیل مقدمه یا بعد از وقت عمل، این مراده. خب آقا چی فرمودید شما؟ سوال داشتید؟ بله. کجا؟ نه وقت عمل که الان که ما هستیم که منطقه این صدور دلیل مؤخر وقت عمل به دلیل مقدم رسیده یا نرسیده، این مراده. نه پس ده برا علم اجماع رو بردم تو فرض قبل. دقت کنید شما، من عرضم اینه، ما برا خوب آقایون دقت کنه اگر باز براشون روشن نشده، ما برا مجهوله تاریخ دو تا تصویر داریم. از بفرمایید یعنی ببینید وقتی داریم اقسام ثلاثه رو میگیم، میگیم القسم الاول یا صورت اولا، اول عام بعد خاص، صورت ثانیه اول خاص بعد عام، صورت ثالثه که میگیم مجهوله تاریخ به ذهن میاد، یعنی نمیدونه اول عامه یا اول خاص. از بفرمایید این یک معنا برای مجهوله تاریخ. ما به اینجا خواهیم تو رو از کنیم، اگر مراد امام از مجهوله تاریخ این باشه، چون حکم اون دو صورت روشنه، حکم اون دو صورت چیه؟ اگر گفتیم امام در هر دو صورت نقص را بر تخصیص مقدم میکنه، خب اینجا باید این باقا وقتی مجهوله تاریخه، چون بحث به واقع از یکی از اون دو صورت قبل خالی نیست، نقص بر تخصیص مقدم، در نتیجه باید نظر شریف ایشون و نظر نهاییشون فی جمیع صور نقص بر تخصیص مقدم. اما اگر طبق این برداشتی که ما کردیم که در صورت اولا نقص بر تخصیص مقدمه، در صورت ثانیه لا ترجیح لعهده ما، خب اینجا باز چی میشه؟ اینجا باز میگیم ما در مجهوله تاریخ دوران بین تعیین و تأخیر، اگر به حسب واقع مثل صورت اولا باشه نقص، اگر مثل ثانیه باشه تأخیر، در دوران بین تعیین و تأخیر میگیم سراغ تعیین، نقص رو باز باید بگیم. این تفسیر اول مجهوله تاریخ. اما ما عرض کردیم به نظر میرسه امام به این جهت توجه ندارد، یعنی نظر شریفشون این نیست. میگیم آقا مرادتون از مجهوله تاریخ چیه؟ ایشون میگه مراد ما اینه، چه به صورت اولا که عام اول خاص دوم، چه صورت ثانیه که خاص اول عام دوم، اما جهل ما از این جهت است که دلیل مؤخر نمیدانیم قبل وقت العمل به دلیل الاول بوده یا بعد وقت العمل به دلیل الاول. اون وقت اینجا ایشون میفرماید خب باز اول یک کبرا درست میکنن، میگن اگر قبل وقت العمل به حسب الواقع بوده یتعین التخصیص، اگر بعد وقت العمل بوده یتعین النص. میفرماین اون وجهی که ما در صورت اولا و صور قبلی برای ترجیح نص آمدیم گفتیم، وجهی چی بود؟ یه وجه خیلی ساده کوتاه، و اون این بود که آقا اطلاق در دلیل مقدم یه غایتی دارد، غایتش ورود دلیل مؤخره. ایشون میگه اون بیان نص رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه این در صورت غایت میشود که وقت عمل به اون دلیل اول رسیده باشه، اما اگر هنوز وقت عمل به دلیل اول نرسیده باشه عنوان غایت نداره. پس اون بیان برای ترجیح نص رو نمیتونیم اینجا بیاریم، و لذا اینم معید میشه که مرادشون از مجهوله تاریخ همین فرض دومی است که ما داریم عرض میکنیم. حالا اجازه بدید من تمام بکنم فرمایش ایشون رو، بعد میگیم خب حالا چی میخواید بفرمایید؟ میفرماد فلا یبعد در مجهوله تاریخ که تخصیص مقدم باشه لکثرته و تعارفه. تخصیص خیلی متعارفه، زیاده، به حیث لا یعتن الاغلا بل احتمال المقابل له، اغلا به احتمال نص و مقابل با تخصیص اعتنا نمی کنند. بعد می فرماید که همانطوری که ایشون میگن ما در فقه موارد داریم که اغلا میان به اون احتمال زیاد توجه میکنند و اون احتمال نادر در مقابل غالب رو بهش اعتنا نمی کنن. میگن یکیش مثل شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره شما در افراد زیادی احتمال طهارت میدید، اما در افراد کمی احتمال اون حرمت داده میشه یا احتمال نجاست. بعد دو، در اصالت و صحه در باب عقود، در باب عقود از هر 100 تا عقدی که واقع میشه اکثرش عقود صحیح هست، یا عقود نادری داریم که احتمال اینکه حالا شرایط درش رعایت نشده باشه وجود داره. خب الان یک کسی یه عقدی خونده، ما نمیدونیم اینجا مرادش، نمیدونیم عقد صحیحا واقع شده یا نه. اصالت و صحه میگه این عقد صحیحا واقع شده. میفرمایند اصلا این یه قاعده است که عقلا احتمال نادر را در مقابل احتمال غالب محکوم میدونن. روی همین بیان اینجا به احتمال نصر را ما بگیم که خیلی ضعیفه، ولذا نصر رو میگذاریم کنار. بعد بیان ولذا ترا ان بنا فقها الاسلام علی تخصیص، بنا فقها بر تخصیصه. و قلما یتفق ان یتفوه فقیه به نصر، خیلی کم پیدا میشه که فقیهی تفوه به نصر بکنه. من فی جل الموارد یتردد الامر بینهما للجلد تاریخ صدوره ما، میگن در اکثر موارد هم این جلد به تاریخ وجود داره. پس ببینید نتیجه این شد ترجیح تخصیص بر نصر را در یک فرض قبول کردن، در اونجا که تاریخ صدور اینها معلوم نباشه و ندونیم کدام بعد وقت العمل به دیگری یا قبل وقت العمل به دیگری آمده، اینجا می فرمان کسرت و تخصیص برای ما قابل اعتباره. اما در صورت اولا و ثانیه اصلا مسئله غلبت و تخصیص، اونم جواب دادن که دیروز فرمایششون رو گفتیم، چرا غلبت و تخصیص در اونجاها به درد نمیخوره، مطلبی بود در عبارت ایشون. حالا با شما ما کلام امام رو عرض کردم، با این توضیحاتی که دادیم روشن شد، حالا اشکالاتشو فردا عرض میکنم. مثلا الله علیه.